اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. در تنبیه اول که مربوط بود به تبیین خصوصیات مرجحات در باب تعارض، رسیدیم به ترجیح به موافقت با کتاب. در تبیین این مرجح خصوصیات و جهاتی از بحث وجود داره. جهت اول از بحث اینه که مقصود از موافقت با کتاب در مقابل مخالفت با کتاب آیا موافقت و مخالفت با نص کتاب هست یا مخالفت با ظهور مراد هست. جهت دوم از بحثم اینه که آیا مقصود از موافقت با کتاب موافقت با الفاظ کتاب هست یا اینکه موافقت با روح کتاب هم موجب ترجیح احد الخبرین المتعارضین علی الاخر میشه یا موجب سقوط روایت از حجیت میشه. جهت سوم از بحثم اینه که ترجیح به موافقت با کتاب یا سقوط روایت از حجیت به خاطر مخالفت با کتاب آیا اختصاص داره به جایی که دلالت کتاب بر مطلب به لفظ باشه، به دلالت لفظیه باشد، یا اینکه در مواردی هم که کتاب مجید با اطلاق به استناد به مقدمات حکمت دلالت بر امری داشته باشه این موارد را هم شامل می شود. اما جهت اول از این جهات سگانه که مقصود از موافقت با کتاب در مقابل مخالفت با کتاب که موجب ترجیح یکی از دو روایت متعارض علی الاخر می شود موافقت با نص هست یا موافقت با ظهور را هم می گیره. همونطور که در مباحث قبلی هم اشاره شده، مسئله عرضه روایات بر کتاب و ملاحظه این که روایت موافق با کتاب هست یا مخالف با کتاب در دو مقام مطرح میشه. یکی در تشخیص ما هو الحجه و تمییز حجت از لا حجت و دیگری هم در ترجیح احد الدلیلینی که فی نفسه هر دو صلاحیت حجیت را دارند ولی به خاطر تعارض نمی توانیم به هر دو اخذ بکنیم، در این مقام موافقت با کتاب مطرح میشه و به عبارت اخرى در تعیین حجت فعلی از دو حجت شعنی. روایات وارده در این امر هم دو طایفه هستند. روایات طایفه اول روایاتی هستند که میزان و ملاک در حجیت حدیث را موافقت با کتاب و عدم مخالفت با کتاب می‌دانند، به طوری که مخالفت با کتاب و عدم موافقت با آن موجب سقوط روایت از حجیت میشه. طایفه اول از روایات اینطوری هستند که البته خود روایات این طایفه اول هم بر دو صنف هستند. صنف اول روایاتی هست که مفاد اونها نفی حجیت خبر مخالف با کتابه، یعنی از این صنف استفاده می شود که شرط حجیت روایت و حدیث عدم مخالفت حدیث با کتاب مجید هست. روایاتی در این سن وجود داره، مثل روایت جمیل، صحیحه جمیل که در باب نو از ابواب صفات قاضی حدیث 35 اون باب و انه، یعنی مرحوم و انه عن ابیه، یعنی در رساله قطب راوندی بالاسناد از مرحوم صدو ابن بابوی، عن ابیه، عن سعد ابن عبدالله، عن یعقوب ابن یزید، عن محمد ابن ابی عمیر، عن جمیل ابن دراج، عن ابی عبدالله علیه السلام قال الوقوف عند الشبه خیر من الاقتحام فی الهلکه، ان علی کل حق حقیقه و علا کل ثواب نورا، فما وافق کتاب الله فخذوه و ما خالف کتاب الله فدعوه. این روایت جمیل. مثل همین روایت هشام ابن حکم هست، معتبره هشام ابن حکم که در باب نوع از ابواب صفات قاضی حدیث 15 اون باب و عن محمد ابن اسماعیل، یعنی از مرحوم کلینی، از محمد ابن اسماعیل، از فضل ابن شازان، عن ابن ابی عمیر، عن هشام ابن الحکم و غیر هشام، عن ابی عبدالله علیه السلام قال خطب النبی صلی الله علیه و آله و سلم به منا فقال ایها الناس ما جاءکم انی یوافق کتاب الله فانا قلته و ما جاءکم یخالف کتاب الله فلم اقله. این به حسب نقل مرحوم کلینی. صاحب وسائل در ادامه نقل این روایت داره که به رواق البرقی فی المحاسن عن ابی ایوب المدینی عن ابن ابی عمیر عن الهشامین جمیعا، یعنی هم هشام ابن حکم و هشام ابن سالم و غیره هم. خب این روایت منهش و سند مشکلی ندارد، روایت صحیح است. در این روایت هم موافقت و مخالفت مطرح شده. در امثال این روایت هرچند در فقره اول عنوان موافقت با کتاب شرط حجیت قرار داده شده، ظاهر اینه، ولی به قرینه فقره دوم که مخالفت را مانع از حجیت می داند به قرینه فقره دوم معلوم می شود که مقصود از موافقتی که در صدر وارد شده همون عدم المخالفه هست، نه اینکه شرط حجیت این باشه که حتما موافق با کتاب باشه و شاهدی از کتاب داشته باشد. این صنف اول. صنف دوم از این طایفه اول روایاتی هست که ظاهر اون روایات شرطیت موافقت با کتاب برای حجیت حدیث و روایت هست. معنای شرطیت اینه که اگر روایتی موافقت با کتاب نداشت ولو مخالفتی هم با کتاب نداشته باشه، چنین روایتی حجت نیست. در این صنف دوم، یعنی روایتی که ظاهر اون شرطیت موافقت با کتاب باشه، روایتی مثل صحیحه عبدالله ابن ابی یعفور هست. صحیحه عبدالله ابن ابی یعفور که در باب نو از ابواب صفات قاضی حدیث 11 اون باب و عن محمد ابن یحیی، یعنی کلینی از محمد ابن یحیی، عن عبدالله ابن محمد که عبدالله ابن محمد در این طبقه عبدالله ابن محمد ابن عیسی هست، برادر احمد ابن محمد ابن عیسی، عن علی ابن الحکم، عن ابان ابن عثمان، عن عبدالله ابن ابی عفور قال به حدثنی الحسین ابن ابی العلا انه حضر ابن ابی عفور فی هذا المجلس قال. ابان ابن عثمان از عبدالله ابن ابی عفور نقل میکنه و همینطور ابان ابن عثمان میگه حسین ابن ابی العلا هم برای من نقل کرد که در مجلس ابن ابی عفور حضور داشت و چنین سوال و جوابی مطرح شده. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن اختلاف الحدیث یرویه من نسق به و من هم من لا نسق به. چیکار کنیم با این مسئله که روایاتی از شما به ما میرسه، یرویه من نسق به و من هم من لا نسق به. قال در جواب این سوال امام صادق علیه السلام فرموده باشد اذا ورد علیکم حدیثون فوجدتم له شاهدا من کتاب الله او من قول رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و الا فالذی جاءکم به اولا به. اگر حدیثی که برای شما نقل کردم شاهدی از کتاب و از سنت داشته باشه به او اخذ بکنید، و الا فالذی جاء به فالذی جاءکم به اولا بهی، یعنی در این صورت شما نمیتوانید اخذ بکنید. و رواه البرقی فی المحاسن عن علی ابن الحکم مثله. این روایت ابن ابی عفور، اگرچه در سند کلینی عبدالله ابن محمد که همون بنان ابن محمد ابن عیسی باشه وارد شده که در مورد او توثیق وجود نداره، ولی سند محاسن به این حدیث سند تامی هست. خب از این روایت استفاده می شود که شرط حجیت حدیث موافقت و داشتن شاهد از کتاب و سنت باشه. آیا این روایت اصلا مربوط به
مقام اول هست، به جزء طایفه اول قرار میگیره که در مقام تعیین حجت از لا حجت و بیان ملاک حجیت هم، یا اینکه در این طایفه قرار نداره و در مورد و مربوط به بحث تعارض هست و ترجیح عهد المتعارضین هست. به لحاظ سؤال سائل که نگاه بشه، عنوان وارد در سؤال سائل اختلاف حدیثه. اختلاف حدیث ظاهر در اینه که این حدیث در مورد دو حدیث وارد شده که اینها با هم مختلف هستند و متعارض حساب می شوند. به ملاحظه ظاهر کلمه اختلاف حدیث، طبعا این روایت مندرج در طایفه اول نیست، بلکه مربوط به طایفه دومه. بله، در معنای اختلاف حدیث احتمالات دیگه هم وجود دارد. یک احتمال در معنای اختلاف حدیث اینه که مراد از اختلاف حدیث تنوع حدیث باشه، یعنی احادیث مختلفه که مربوط به موارد متعدد و مسائل مختلف هست. این یک احتمال که تنوع در حدیث باشه. احتمال دیگر اینه که مراد از اختلاف حدیث یعنی حدیثی که متنافی هست و متعارض هست، مخالف هست، مخالفت دارد با مسلمات دینی و با مرکوزات دینی که ثابت بالکتاب و سنه هست. این دو تا احتمال. یه احتمال هم اینه که مقصود از اختلاف حدیث همون تعارض احادیث باشه. بنابر معنای دوم که مقصود تنافی حدیث با مسلمات باشه و معنای سوم که مقصود از اختلاف حدیث تعارض الاحادیث باشه، مفاد صحیحه ابن ابی یعفور ارتباطی به تمییز حجت از لا حجت و بیان معیار حجیت حدیث نداره. روی این حساب این مندرج در طایفه اول نمیشه. ولی بنابر احتمال اول که مقصود از اختلاف حدیث احادیث مختلفه باشه، یعنی تنوع حدیث باشه، این روایت مربوط به محل بحث میشه. به ملاحظه سؤال سائل ما نگاه بکنیم، ولو عنوان اختلاف حدیث در اون احتمالات سگانه وجود دارد، مردد بین سه تا احتماله، یا ممکنه گفته بشه که اصلا ظاهر عنوان اختلاف حدیث همون تعارض الاحادیث هست، ولی با توجه به این که در جواب سؤال سائل امام علیه السلام کبرایی را که بیان فرموده ان، مفاد اون کبرا، مفاد اون عبارتی که در بیان قانون و کبرای کلی وارد شده، مفادش چیزیست که مربوط به تمییز حجت از لا حجت داره، بیان معیار حجیت هست، نه اینکه تعارض حدیث باشه. چون در ذیل در یعنی در جواب سوال امام علیه السلام این عنوان را به صورت کلی فرمودن که هرگاه در حدیثی که برای شما روایت شده شاهدی از کتاب یا سنت پیدا کردید به وحی کنید، اگر پیدا نکردید عکس نکنید. با توجه به این مفاد طبعا این روایت ناظر به بیان شرایط حجیت الحدیث و شرایط حجیت الخبر هست. صنف دوم از طایفه اول روایتی است که مفاد اون اشتراط حجیت حدیث به وجود شاهد از کتاب یا سنت هست. خب این صنف دوم، آیا این مفاد قابل عقصه؟ یعنی ما در حجیت خبر ثقه فی حد نفسی با قطع نظر از تعارض الاحادیث می توانیم ملتزم به این بشیم که فقط اون حدیثی حجیت دارد که شاهدی از کتاب و سنت داشته باشه؟ آیا چنین معنای قابل التزام هست یا قابل التزام نیست؟ خب اگر این مفاد ثابت باشد که شرط حجیت خبر و حدیث وجود شاهد از کتاب و سنت بر طبق این حدیث باشه، عملا حجیت خبر ثقه الغا میشه. معنای این عبارت الغای حجیت خبر ثقه است، چون اگر حجیت اختصاص داشته باشه به موارد وجود شاهد از کتاب یا سنت، خب در جایی که بر طبق خبر و بر مطلبی که خبر دلالت دارد وجد شاهدون من الکتاب او من السنه، خب همون شاهد، همون کتاب، همون سنت حجت هست بر اون مطلب و بر مفاد. جایی هم که شاهد نداشته باشه خبر حجیت نداره. روی این حساب این مشکلی هست که در کلمات اعلام و محققین مطرح شده که ما با روایت عبدالله ابن ابی یعفور چه کار کنیم؟ ظاهر این عبارت اینه که شرط حجیت خبر اینه که شاهد از کتاب و سنت داشته باشه و این عملا منتهی می شود به الغاء حجیت خبر ثقه. ما با این مفاد چی کار بکنیم؟ این مشکل را چگونه حل بکنیم؟ در کلمات اعلام و محققین در صدد حل این مشکل برآمدند. وجوهی در حل این مشکله ذکر شده که به بعضی از اینها اشاره میشه. یکی از وجوهی که ذکر شده برای حل این مشکله عبارت از اینه که این روایت عبدالله ابن ابی یعفور و روایات نظیر اینها که دلالت می کنند بر این که حدیث فقط اون وقت حجت هست که شاهد از کتاب و سنت داشته باشد، این طایفه مطلق هستند. از چه جهت؟ از این حیث که راوی روایت ثقه باشه و خبر و روایت خبر ثقه باشد، یا اینکه راوی ثقه نباشه، از این حیث اطلاق داره. این طایفه مطلق هستند. ولی ادله اعتبار خبر ثقه را که ما نگاه بکنیم، اون ادله دلالت بر حجیت خبر ثقه می کنن و شامل خبری که راوی اون ثقه نباشد شامل اون نمیشه. خب وقتی نسبت بین این صنف، این روایت عبدالله ابن ابی یعفور با ادله حجیت خبر ثقه نسبت اون حضور مطلق بود، مقتضای صناعت اینه که ما خبر مطلق را تقیید بکنیم به خبر مقید. روی این حساب تخصیص میزنیم، تقیید میکنیم اطلاق این روایت ابن ابی یعفور را به ادله حجیت خبر ثقه. به این صورت مشکل برداشته میشه، یعنی در جایی که خبر راوی خبر ثقه باشد، برای حجیت احتیاج به وجود شاهد از کتاب یا سنت نداریم. ولی اگر راوی خبر ثقه نباشد، خبر خبر شخص غیر ثقه باشد، در صورتی میتوان به اون خبر عکس کرد که شاهدی از کتاب یا سنت داشته باشد. این یک حلی هست که در بعضی از کلمات مطرح شده، در کلمات بعضی متقدمین هم مطرح شده، از جمله در کتاب آراء اونا هم بعض الاعلام این را به عنوان حل مشکله روایت ابن ابی یعفور ذکر کردن. ولی نسبت به این راه حل مناقشه شده. از کسانی که در این راه حل مناقشه کردن، مرحوم ایروانی در کتاب الاصول فی علم الاصول هست، در ضمن یک لا یقال و یا یقال این مطلب را فرموده. لا یقال اینه که فرمودن که لا یقال، که جمع بین این روایات، یعنی مثل روایت ابن ابی یعفور به اونی که دلالت بر حجیت خبر عرض میکنه، اینی که ما تخصیص بزنیم این روایات را، روایت ابن ابی یعفور را، به اون ادله حجیت خبر ثقه. این لا یقال، که ممکنه کسی اینجور در مقام را در مقام حل بین حل تنافی بین روایت ابن ابی یعفور و ادله حجیت خبر ثقه اینجور بگوید. مرحوم ایروانی فرموده که این مطلب صحیح نیست. چرا؟ به جهت اینکه ما به روایت ابن ابی یعفور که نگاه بکنیم، و همینطور یه روایت دیگه ای را میاره که روایت محمد ابن مسلم هست، که این روایت از مستدرک نقل میشه. در مستدرک باب 9 از ابواب صفات قاضی حدیث 5 از تفسیر عیاشی نقل میکنه و عن محمد ابن مسلم قال قال ابو عبدالله علیه السلام یا محمد ما جا که فی روایت من بر او فاجر یوافق القرآن فقذ بهی و ما جا که فی روایت من بر او فاجر یخالف القرآن فلا تأخذ بهی. مرحوم ایروانی فرموده تصریح روایت ابن ابی یعفور و روایت ابن مسلم، تصریح این دو روایت به عدم حجیت خبر عد اذا لم یوافق القرآن، تصریح این دو روایت یعبا انهاز الجمع، این باعث میشه که ما نتوانیم این جمع رو انتخاب بکنیم، چون روایت ابن ابی یعفور در حالی که راوی فرض کرده که روایت را ممکن است ثقه نقل بکنه یا غیر ثقه نقل بکنه، امام علیه السلام در همین فرض سؤال سائل که راوی روایت ثقه هست، فرموده که چه ثقه باشد راوی روایت، چه غیر ثقه باشه، شرط عمل به روایت وجود شاهد از کتاب یا سنته. و وقتی در خصوص جایی را که خبر شخص ثقه باشد و راوی ثقه باشد این شرط را کرده، دیگه معنا نداره ما بتونیم این را تقیید بکنیم به ادله حجیت خبر ثقه. پس این راه حل اول تمام نیست. با صراحت روایت ابن ابی یعفور و همینطور روایت محمد ابن مسلم سازگاری نداره. راه حل دوم که مختار خود مرحوم ایروانی ها در همون کتاب الاصول فی علم الاصول عبارت از اینه که ایشون فرموده صحیح در جواب از این روایت ابن ابی یعفور که ظاهر اون الغاء حجیت خبر ثقه هست، صحیح این هست که اینطور جواب بدهیم که این روایت محمول هست علل کتب مدسوست متضمنت للاحادیث الموضوعه. این خبر ابن ابی یعفور ناظر به کتب حدیثی هست که درش دستکاری شده، دست در حدیث، دست در این کتب شده، دستبرد شده به این کتب و در این کتب احادیث جعلی قرار گرفته است. این روایت، روایت ابن ابی یعفور ناظر به روایات موجود در این کتبی است که مدسوسه است، اما احادیثی که روات نقل می کنند ثقه ان ثقه که اسانید این احادیث متصل هستند، فیروی کل عدل لاحق عن سابقه متحملا عنه الحدیث به احد انهای تأمل شرایط نقل حدیث، شرایط نقل روایت رعایت شده، روایت ابن ابی یعفور کاری به این قسمت نداره، ناظر به این موارد نیست. این ناظر به مواردی است که روایات پیدا شده در کتب مدسوسه، نه روایاتی را که ثقات نقل می‌کنند. این راه حل دوم که البته حمل این روایت بر این معنا محتمل هست ولی شاهد نداریم. ما هستیم و این روایت ابن ابی یعفور ظاهرش اینه. سؤال این بود که ما با احادیث مختلفی برخورد میکنیم که هم اشخاص ثقه نقل میکنن هم اشخاص غیر ثقه، ما با اینها چی کار بکنیم؟ در جواب این سؤال امام این کبرای کلی را بیان فرموده. احتمال حمل بر این معنا وجود داره ولی شاهد بر این ما نداریم. اگر محمل دیگه‌ای پیدا نشد، با توجه به اینکه این مضمون قابل التزام نیست، طبعاً ملتزم به این می‌شویم. ولی اگر محمل دیگه‌ای پیدا شد، التزام به این هم تعین ندارد. این وجه دوم. وجه سومی که به عنوان راه حل برای این مشکله مطرح شده و در کلام مرحوم آقای سر اومده اینه که مفاد این روایت عرفاً عبارت است از الغای حجیت خبر واحد. خود این روایت هم از مصادیق خبر واحد هست. برای الغای حجیت خبر واحد برای اثبات عدم حجیت خبر واحد که نمیتوانیم به خبر واحد اخذ بکنیم. اما اینکه مفاد این روایت الغاء حجیت خبر واحد هست، فرمودن به جهت اینکه ولو مدلول این روایت این نیست که اخبار ثقات کلن حجت نیستن، به نحو مطلق حجت نیست، بلکه مفاد این روایت عدم حجیت خصوص ما لیس علیه شاهدون من الکتاب او سنه هست. مفادش عدم حجیت در این محدوده است، ولی الغای حجیت در این محدوده، الغای حجیت در این محدوده مساوق هست عرفاً با الغای حجیت خبر به نحو مطلق. چرا؟ به جهت این که مقصود از حجیت خبر و غرض عرفی از حجیت خبر اینه که به وسیله خود این خبر مستقلن بتوان مطلبی را اثبات کرد، در جایی که دلیل آخر وجود نداره خود همین خبر مستقلن کافی برای اثبات هست، در جایی که کتاب یا سنت قطعی وجود نداره خود این خبر برای اثبات یک مطلب کافی باشه. معنای حجیت خبر و غرض عرفی از حجیت خبر اینه. خب در جایی که شاهد وجود داشته باشه، در اونجا که مطلب به وسیله شاهد آخر اثبات میشه به این خبر احتیاجی نیست. روی این حساب مفاد این روایت ابن ابی یعفور الغای حجیت خبر واحد هست، چون در جایی که شاهد نداشته باشه که میگوید حجت نیست حدیث، در جایی هم که شاهد داشته باشه و اون شاهد آخر، اون دلیل آخر مسلم مطلب رو اثبات میکنه، این خبر احتیاجی به این نیست. اما اینکه با خبر واحد نمی شود اثبات کرد عدم حجیت خبر واحد را و نمی توان الغا کرد حجیت خبر واحد را، وجهش معلومه، به خاطر اینکه این مستلزم خلفه، از حجیت این خبر ابن ابی یعفور لازم می آید عدم حجیت او، چون مفاد او الغای حجیت خبره، از حجیت او اگه این خبر حجت باشه لازمش عدم حجیت ای خبرن هست، از جمله خود همین خبر عبدالله ابن ابی یعفور. روی این حساب این مضمون قابل التزام نیست، ولو ما برای او محملی پیدا نکنیم، ولی این روایت ابن ابی یعفور با این مضمون رو ما نمیتوانیم بهش ملتزم بشویم. بنابراین این تأثیری در مقام عمل از نظر شرایط بیان شرایط حجیت خبر نداره. این جواب سومی که راه حل سومی که از این مشکله در بین داده شده. جواب چهارم و حل چهارم هم که این حل هم در کلام مرحوم آقای سر عنوان شده اینه که هرچند ظاهر این روایت ابن ابی یعفور عدم حجیت خبر ثقه باشه به نحو مطلق، ولی ما نمی توانیم به این مفاد اخذ بکنیم. چرا؟ به خاطر اینکه حجیت خبر ثقه به صورت فعل جمله در جایی که شاهدی از کتاب هم نداشته باشد، حجیت خبر ثقه در جایی که شاهدی از کتاب هم نداشته باشد امر مرتکز لدل متشرعه و نقله حدیث هست، امر مرتکزی بوده و روی این حساب که خبر ثقه حجت هست، این اهتمام اکید بر نقل احادیث و ضبط احادیث، بررسی احادیث پیدا شده در اصحاب. خب این ارتکاز حجیت خبر ثقه حتی در جایی که شاهدی از کتاب نداشته باشد، یک قرینه لبیه متصل به خطاب درست میکنه که به خاطر اتصالش به خطاب ابن ابی یعفور باعث می شود که مفاد روایت ابن ابی یعفور یک امر دیگه‌ای باشد غیر از اون چه که ظاهر هست از او ابتداءً، ولو ظاهر ابتدای او الغای حجیت خبر ثقه هست و شرط گذاشتن برای حجیت به این که فقط در جای حجت هست که شاهد از کتاب و سنت داشته باشه، ولی چون ارتکاز متشرع و اصحاب حدیث بر حجیت هست، این ارتکازی بودن موجب میشه که ما کلام را حمل بکنیم بر یک محملی که یکی از اون محامل این باشه که این روایت میخواهد الغا بکنه حجیت خبر ثقه را، حجیت خبر را در خصوص اصول دین و در باب عقاید که مطلوب در اونها یقین هست. مفاد خبر اینه. روی این حساب مشکلی در بحث شرایط حجیت خبر ثقه در فروع ایجاد نمی کنه. اینها بعضی از وجوهی هست که برای حل اشکال گفته شده. وجوه دیگه هم مطرح شده در کلمات. علی حال به واسطه این وجوهی که مطرح شده به بعضی از اینهایی که ذکر شده یا به غیر اینها، ما باید از مفاد این از ظاهر صحیحه ابن ابی یعفور رفعیت بکنیم و اونجه که در طایفه اول که مشتمل بر دو صنف بود، اون مقداری که قابل التزام هست در این طایفه اول، این میشه که شرط حجیت خبر اینه که مخالفت با کتاب نداشته باشه، مخالفت با کتاب نداشته باشه. اما موافقت با کتاب به این معنا که حتما باید یک شاهدی از کتاب یا سنت قطعی بر طبق حدیث وجود داشته باشه، چنین امری ثابت نیست. خب این طایفه اول. طایفه اول از روایات، روایاتی بودند که در مقام بیان شرایط حجیت خبر و تمییز حجت از لا حجت هست. در این طایفه اول که ناظر به فرد تعارض نیستن و حجیت خبر در این طایفه مشروط به عدم مخالفت با کتاب شده، یا تعبیر به موافقت شده ولی مقصود از موافقت عدم مخالفت هست، در این طایفه که طایفه اول باشه، مراد از مخالفت، مخالفت تباینی هست که جمع عرفی با کتاب نداره. حالا تباین یا به تباین کلی هست یا به عموم خصوص منوج، که البته در ماده اجتماع ما نمیتوانیم به حدیث عکس بکنیم. این مربوط به طایفه اول و روایاتی که وارد شدند و ناظر به مقام اول هستند که مقام تمییز حجت از لا حجت و بیان شرایط حجیت خبر ثقه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.